بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 57، سطر اول. قوله و من امثله ذلک کون کل عدد مساوی لآخر و مفاوت له مثال آخر للازم البین. قوله مبتداست، عبارت مصنف مقول قوله، مثال آخر خبر اون قوله است. بحثمون در این فصل که فصل 12 بود در باره محمولی بود که عرضی لازم باشد. ما برای این چنین محمولی مثال زدیم که عبارت بود از این که زوایای مثلث مساوی هستند با دو قائمه. تساوی این زوایا با دو قائمه رو محمول قرار دادیم، خود زوایا موضوع شدند و این محمول لازم موضوع شد. بعد در ذیل این مثال بحثی رو مطرح کردیم که در جلسه گذشته تمام شد. حالا وارد مثال دیگر می شدیم که اونم مثال است برای لازم و لازم بیان، از قسم لازم بیان. مثال این است که میگیم کل عدد اما مساو لعدد آخر و اما مفاوت له. هر عددی رو که با عدد دیگر مقایسه کنید یا می‌بینید مساوی با اون عدد دیگر است یا با اون عدد دیگر تفاوت دارد. این قضیه که الان من عرض کردم که یک منفصله بود، قضیه منفصله حقیقی است، یعنی دو طرفش نقیض همه. اما به ظاهر نگاه می‌کنیم می‌بینیم دو طرف نقیض نیستن، یکی مساوی یکی مفاوت. مساوی و مفاوت اینها با هم رابطه تناقض یعنی رابطه سلب و ایجاب نداره. اما میدونید که گاهی از اوقات دو شی با این که ایجابی هستند مناقض هم به حساب میان، زیرا که یکیشون جانشین مقابل واقعی بوده. مثلا فرض کنید زوج و فرد رو ما متناقضان میدونیم، در حالی که زوج هم ظاهرش مثبته، فرد هم ظاهرش مثبته، هیچ کدوم منفی نیستن. ولی فرد جانشین لازوج شده، یعنی جانشین اون مقابل واقعی شده. مقابل واقعی زوج لازوج بوده، ما فرد رو جانشین اون مقابل واقعی کردیم، شد زوج و فرد. یا بفرمایید فرد و لافرد بود، مقابل واقعی لافرد بود، ما زوج جانشین مقابل واقعی این لافرد شدیم. فرد و لافرد شد فرد و زوج، یا زوج و لازوج شد زوج و فرد. باز هم قائل میشیم به این که بین زوج و فرد تناقض، زیرا بین دوتا اصلشون تناقض بود، یعنی بین زوج و لازوج تناقض بود، بین فرد و لافرد تناقض بود. حالا که یکی از این دو متناقض رو حذف کردیم، جانشینی رو به جایش قرار دادیم، باز هم همون رابطه تناقض رو حفظ میکنیم، یعنی باز هم بینشون رابطه تناقضه. مساوی و مفاوت از این قبیلند، یعنی مساوی و لامساوی بوده، ما به جای لامساوی مفاوت رو گذاشتیم. مفاوت هم یعنی همون لامساوی. پس وقتی مساوی و لامساوی تناقض دارند، مساوی و مفاوت هم به طبع تناقض خواهند داشت، زیرا که این دوتا جانشین اون دوتا، و چون اون دوتا رابطشون تناقض بود، این دوتا جانشین هم رابطشون تناقض میشه. البته هر دکیم جانشین نیستن، یکیشون جانشین نیست، یکیشون جانشین مقابل واقعی است. مصنف میگه کل عدد مساوی و مفاوت لعدد آخر. خواجه نمیگه مساوی یا مفاوت، میگه مساوی و لا مساوی. یعنی خواجه بر میگردونه به اصل، حرف هر دو درسته، هم حرف مصنف درسته هم حرف خواجه درسته. مصنف جانشین مناقض رو به عنوان مثال ذکر میکنه و خواجه اصل رو ذکر میکنه. که ما اصل رو ذکر کنیم مثل زوج و لازوج، که جانشین رو ذکر کنیم مثل زوج و فرد، فرقی نمی کنه. خواجه اصل رو که مساوی و لا مساوی ذکر کرده و مصنف جانشین رو که مساوی و مفاوت ذکر کرده. خب حالا معلوم شد که دو طرف این قضیه منفصل ما مناقضن، با این بیان معلوم شد که حالا بگید مساوی و مفاوت، که بگید مساوی و لا مساوی، بالاخره رابطهشون تناقضه. و هرگاه قضیه منفصله ای دو طرفش با هم تناقض داشته باشن، منفصله و منفصله حقیقی هست. در مانعت الجمع و مانعت الخلاف دو طرف تناقض ندارن، همچه یکی اهم یکی اخر، که حالا واجه خودش باید بیان بشه در نهجی سبون مشالله این مطلب نیست. اما در منفصل حقیقی رابطه بین دو طرف تناقضه. خب پس این که میگیم کل عدد علم و مصابن لعدد آخر و مفاوت میشه، این قضیه منفصله حقیقیه. در این قضیه منفصله ما در واقع دو تا حملیه داریم، یکی کل عدد مصابن لعدد آخر، یکی کل عدد مفاوت لعدد آخر. منتها بله اشتباه گفتم، یکی بعض الاعداد، چون وقتی میگیم کل عدد اما مفاوتون و مصابن، کل عدد رو تقسیم میکنی، بعضی اقسام میشن مصابی، بعضی اقسام میشن مفاوتون. وقتی میخوام این قضیه رو تبدیل کنیم به دو قضیه، باید بعضی بگیم، من بعضی رو نگیدم، کل گفتم اشتباه گفتم. بعض الاعداد مصابن عدد آخر و بعض العدده مفاوتون لعدد آخر. قضیه به این صورت در میاد، مصابن محمول است در یک قضیه، مفاوت محمول است در قضیه دیگر. مصابن لازم این عدده، این عدد و اون عدد مصابی است، مفاوت هم لازم اون عدده. و اون وقت وقتی هر دو عدد رو جمع کردیم، مساوی و مفاوت، یا به بیان دیگر مردد بین مساوی و مفاوت لازم این کل اعداد و لازم هم لازم مساویه، لازم نیست که احتیاج به واسطه نداره. اما حملش بر ملزوم مشروط به اینه که دو عدد با هم مقایسه بشن و ملاحظه بشن. عدد واحد رو، یک عدد رو اگر شما بخواهید ملاحظه کنید، نه برش حمل می شود مصابن و نه هم مفاوت، حتما باید دو تا عدد داشته باشید. این دو عدد ملزوم می شوند برای مساوی یا برای مفاوت. دو تا عدد رو با هم مقایسه می کنید، این دو عدد مقایسه شده رو موضوع قرار می دید، محمولشون می شه مساوی یا محمولشون میشه مفاوت. وقت این مساوی یا مفاوت میشه عرض لازم برای این دو عدد، و عرض لازمی که بدون واسطه بر این دو عدد هم میشه، پس میشه لازم بیین، چون بدون واسطه هم میشه، میشه لازم بیین. پس خلاصه مطلب این شد که چه شما بخواهید مساوی و لا مساوی رو، یا به تعبیری دیگر مساوی و مفاوت رو بر مجموع اعداد هم کنید، چه بخواهید مساوی تنها رو بر بعضی و مفاوت تنها رو بر بعضی دیگه هم کنید، محمولتون میشه لازم و موضوعتون میشه ملزوم. اما موضوع شما یک عدد نیست، بلکه دو عدد مقایسه شده با همه. خب حالا دو عدد مقایسه شده با هم رو شما محمول موضوع برای مساوی قرار میدید، یا موضوع برای مفاوت قرار میدید، یا مجموع اعداد رو موضوع برای اما مساوی و اما مفاوت قرار میدید. علی ای حال محمول شما میشه لازم موضوعتون، و چون لازم لازم بی واسطه است، میشه لازم بیان. پس این مثال هم یک مثالی است برای لازم بیان. منتها دو تا شرط داره. بله این که رو ادامه بدن بعدا به تا شرط ارز کنم. در واقع مساوی و لا مساوی عرض لازم و بیان است برای کم. اگر بر عدد ما حملش میکنیم، به خاطر این است که عدد یکی از انواع کمه. پس حمل این دوتا منحصر به اعداد نیست، بلکه بر تمام کمها هم میتواند اصلاح شود، بر زمان هم میتونه اطلاق بشه، بر حرکت هم میتونه اطلاق بشه، بر مقدار هم میتونه اطلاق بشه. همه اینا کمن، چه متصل چه منفصل، اگر دوتشون با هم مقایسه بشن یا مساوی هم یا مفاوض، اختصاص به اعداد نداره. منتها ما در اعداد داریم مثال میزنیم، چون که این عرض عرض مطلق کم است، بر انواع کم هم عارض میشه و در همه حالات میشه عرض لازم بیان. اما دو تا شرط داره. شرط اولش هم نیست که ارسیزان که باید مقایسه‌ای در کار باشد، یک عدد تنها رو یک مقدار تنها رو نمیتونید بگید مساویه یا مفاوته، باید مقایسه‌شون با یکی دیگه، این مقدار با یه مقدار دیگه باید مقایسه بشه. این شرط اول که ملزومتون باید دو تا کم میباشد که با هم مقایسه میشود. شرط دوم اینه که مقایسه باید بین دو مصانف واقع بشه، عدد و با مقدار نمیشه مقایسه کنی، عدد باید با عدد مقایسه بشه، مقدار با مقدار، زمان با زمان، حرکت با حرکت، دو تا مصانف باید با هم مقایسه بشن، اون وقت گفته بشه بعد اما مساوی و اما مفاوت. این کل بحثی بود که ما در این مثال دوم داریم. روشن شد که در این مثال دوم موضوع من چیست، محمول من چیست، و معلوم هم شد که محمول لازم بیان است برای موضوع، و معلوم شد که ما در چنین قضیه‌ای دو تا شرط باید رعایت کنیم. یکی اصل مقایسه رو در موضوع انجام بدیم تا چنین محمولی مترتب بشود، یکی اینکه مقایسه رو بین دو مصنف واقع کنیم. این دو تا مطلب حتما باید رعایت بشه. این مثال تمام شد. این دنباله مباحث گذشته بود که مثالی اول زدیم برای لازم، حالا مثال دومی رو هم زمینه کردیم. بعد از اینکه بحثمون در اون مثال و ذیل اون مثال تمام شد، وارد این مثال دوم میشیم. این مثال دوم هم لازم را بیان میکنه، هم لازم بیان را بیان میکنه. صفحه 57 سطر اول: و من امثلت ذالک، از جمله مثال های این لازم بیان، کون و کل عدد مساویان لآخر و مفاوتان له هست. هر عددی یا مساوی عدد دیگر است یا مفاوت با عدد دیگر، یعنی متفاوت با عدد دیگر، یعنی لا مساوی با عدد دیگر است. خواجه می فرمد که قول مصنف که اینطور گفته مثال آخر لازم بیان، مثال دیگری برای لازم بیانه. مثال اول همون مثال مثلث بود که گذشت، مثال دوم مثال عدده. یعنی امثلت زاله چنین لازم، اون هم لازم بیان. و زاله که یعنی این که این مثال مثال لازم بیان است، به خاطر این است که مساوات و عدم مساوات لازم بیان. و زاله که یعنی این که این مثالی برای لازم بیان به این جهت است که مساوات و لامساواتی که در این مثال آمده لازم کم است و عدد یکی از انواع کمه، پس این مساوات و لامساوات به توسط کم لازم عدد هم هست، و چون لازم بیان است برای عدد قهرن لازم، و چون لازم بیان است برای کم قهرن لازم بیان برای عدد هم خواهد بود. و ذالک این که این مثال مثال لازم بیان است به خاطر اینکه مساوات و لامساواتی که در این مثال ذکر شده، از کدام مصنف مساوات و مفاوته گفته، خواجه برمیگرده به اصل میگه مساوات و لامساوات. مساوات و لامساواتی که در این مثال مطرح است لازم بیان است، هم برای کم هم برای انواع کم که از جمله انواع کم عدده. پس مساوات و لامساوات میتواند لازم بیان باشد برای عدد. منتها شرط داره، دو تا شرط داره. یک شرطش مقایسه است، شرط دومش مقایسه با مصانف و همجنسه. و این نما یلحقها، مساوات و لامساوات ملحق به کم می شدن، احتیاجی به این شرط نیست. اما یلحقها یعنی یلحق الانوار، در وقتی میخواد مساوات و لا مساوات ملحق به انواع کم که اعداد و مقادیر و ازمینه و حرکاتن بشود، این شرط رو بده. از زمین یلحقها رو برمیگذاریم به انواع. ولی بهتر اینه که زمین یلحقها رو برگذاریم به انواع و کم، یعنی هم به خود کم هم به انواع کم، به مجموعه برگردیم که در خود کم من عروض این لازم احتیاج دارد به این شرط، اختصاصی به انواع نداره. در انواع هم عروض این لازم مشروط به این دو شرط، در خود کم هم همینجور. یعنی کم من باید با کم دیگه مقایسه بشه تا مساوات و لا مساوات پدید بیاد. و این نما یلحقها یعنی یلحق این لازم، ضمیر مستتر یلحقها به مساوات و لا مساوات برمی‌گرده. اونطور چون ما به جای مساوات و لا مساوات اللازم و البین رو گفته گذاشتیم، ضمیر یلحقها رو مذکر آوردیم به اعتبار لازم. ولی اگر می‌خواستیم خود مساوات و لا مساوات رو ملاحظه کنیم، ضمیر رو مؤنث می‌آوردیم. اما چون ما لازم رو کنایه از مساوات و لا مساوات قرار دادیم، به اعتبار لازم زمین مذکر آمده. و این نما یلحق و این لازم که مساوات و لا مساوات است، یلحق و ها یعنی یلحق و انواع کم رو، یا یلحق و انواع و خود کم رو به این دو شرط. شرط اول به قیاس بعضها اضافه است، شرط دوم به شرط ان یکون من جنس واحد ملحق می شود. این لازم به این کم و انواع به قیاس وضعها الى بعد، یعنی در صورتی که فرقی از این انواع رو به وضع دیگه مقایسه کنید، به این شرط که این دو طرف قیاستون این جنس واحد باشه. یکونا یعنی اون بعض و این بعض، نبود به قیاس وضعها الى بعد این دو طرف وضع بود، یکی این طرف قیاسه یکی اون طرف قیاسه، دو طرف مقایسه هستن. حالا ضمیر یکونا رو تسمیه میاره که به این دو بعض برگرده، یعنی این دو طرف، این دو طرف مقایسه، به شرطی که این دو طرف مقایسه از جنس واحد باشن، هر دو عدد باشن، هر دو زمان باشن، هر دو مثلا حرکت یا مقدار باشن، اختلاف نداشته باشه. حرکت رو مثلا پس این با عدد نشن که فعلا مساوات و لا مساوات گفتن غلطه. خب اینجا دیگه فصل تمام شد، حرف مصنف و توضیح خواجه تمام شد. فخر رازی درباره مطالب این فصل یه داوری کرده و اشکال کرده، گفته که مصنف مطالبش در این فصل درست بوده اما خیلی مفصل وارد بحثه، احتیاجی به این همه تکرار و تفصیل نبود، خوب بود یه دلیل مختصری ذکر کردی رد میشد، یه تکه بنات بر اختصاره خوب بود که به دلیل مختصر توجه میکردیم، نه به این دلیل مفصلی که این همه صفحات رو پر کرد، اونم تازه با این همه سنگینی و زحمت. بعد دلیل مختصر رو ذکر میکنه. پس فخر رازی دو تا مطلب داره، یکی اعتراض بر مصنف که چرا اینقدر طولانی بحث کردی، میتوانستی مختصرتر بحث کنی، و مطلب دوم این که اون اختصاری که من میگم تو میتونستی انجام بدی، این دلیلش هم ذکر میکنه. خواجه اولا ادعای تطویلی رو که فخر رازی داره رفت میکنه، میگه مصنف تطویل نداده، طول نداده، مثلا همین مقدار باید بحث میکرده که بحث کرده، نباید چیزی کم میذاشته. ثانیان اون دلیل مختصری رو که فخر رازی ذکر کرده باطل میکنه، نمیگه دلیل تو مختصر هست یا مختصر نیست، میگه اصلا باطله و مصنف نمیتونه این دلیل رو ترک کنه، چون دلیل باطلی بود، ممکن نمیتونه دلیل باطل رو ترک کنه فقط به بهانه این که مختصره. خب بس خواجه هم دو مطلب داره، یکی ابطال این دلیلی که فخر رازی آورده، یکی ابطال ادعای تفصیلی که فخر رازی داره. خب حالا ما این دو مطلب رو جدا جدا تکرار کنیم. اما مطلب اول، فخر رازی میگه که شما مطلب رو طول دادید و این هم احتیاجی به تفصیل نبود. خب این یه ادعای تمام میشه. قاضی میخواد اینو داره جواب بده. جوابی که میخواد بده اینه که مصنف دو مسئله رو در نظر داشته و در نظر داشتن این دو مسئله ایجاب میکرده که مطلب رو طولانی تر کنه. دو مطلب این بوده که مصنف میخواسته لازم رو مثل علوم تقسیم کنه، همونطور که ما علوم رو تقسیم میکنیم و میگوییم علوم ما دو قسمند، بعضی ها علومی هستند که بدون واسطه حاصل میشوند و بعضی ها علومی هستند که با واسطه حاصل میشوند، قسم اول رو بدیهی مینامیم، قسم دوم رو کسبی مینامیم، همچنین لازم هم به دو قسم تقسیم میشوند، بعضی ها بدون واسطه میآیند و بعضی بدون واسطه لازم می شوند، بعضی با واسطه لازم می شوند. اونهایی که بدون واسطه اگر در قضیه دکار برن قضیه رو بدیهی می کنند، اونهایی که با واسطه هستند در قضیه اگر محمول قرار بگیرن قضیه نظری و کسی می شوند. پس همونطور که علوم به دو قسم تقسیم می شوند، لوازمی هم که محمولات مسائل علومند به همین دو قسم تقسیم می شوند. مصنف خواست تقسیمی رو که بر لوازم وارد می کنه این محاذات تقسیمی باشد که بر علوم وارد می شود، لذا به این صورت وارد بحث شد و ناچار بود که این تقسیم رو ترک کنید، چون می خواست به محاذات علوم پیش بره. خب ممکنه شما سوال کنید چه لزومی داره که به محاذات تقسیم علوم پیش بره، یه جور دیگه تقسیم می شود. جواب از سلاماتی که عرض کردم معلوم شد. عرض کردم وقتی این لازم به دو قسم تقسیم می شه، محمولات مسائل علوم هم به طبع به دو قسم تقسیم میشن و بالاخره خود مسائل هم به دو قسم تقسیم میشن. یعنی وقتی لازم شما بیان باشه، محمولتون در قضیه لازم بیانه و قضیهتون میشه بدیهی. وقتی لازمتون لازم غیر بیان باشه، محمولتون میشه غیر بیان و قضیه میشه قضیه کسبی. قضیه بدیهی یه نوع علمه، قضیه کسبی یه نوع علم دیگه است. علوم رو ما تقسیم می‌کنیم به این دو قسم. این دو قسم اصلش رو نگاه کنید، از اون دو قسم لازم درست شده. چون دو قسم لازم داشتیم، دو قسم مسائل علوم پیدا کردیم. به این جهت است که مصنف تقسیمی رو که در لوازم می‌کنه به محاذات تقسیمی که در علوم جریان داره قرار میده. علتش اینه که تقسیمی که در مسائل علوم جریان پیدا میکنه به تبع تقسیمی است که در لوازم میاد، چون لوازم دو قسمند، محمولات مسائل دو قسمند و قهرم خود مسائل دو قسمند. اینه که مصنف در اینجا داره تقسیمش را برابر تقسیم علوم قرار میده و باید هم این کارو بکنه. پس این تطویل نیست، راهیست که باید پیدا شه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که مصنف ناچار بود، همونطوری که در جلسه گذاشته گفتیم، ناچار بود که لازم بیان اثبات کنه تا بتونه اون بعض منطقی اینو رد کنه. اما لازم بیان همینطوری که اثبات نمیشه، باید به دو مأخذ برهان توجه شود و از هر دو مأخذ لازم بیان بیرون کشیده شود، که این کار ما در جلسه رو بسته کردیم. پس مصنف ناچار بود اولا که تقسیمی برای لازم بیاورد به محاذات تقسیم علوم و ناچار بود ثانی هم که هر دو مرخز برهان رسیدگی بکند. خب قهرن مطلب طول میکشه. چون مصنف ناچار بود که این دو کار رو انجام بده، متکب این تطویل شد و چون واضح بود این کار انجام بده، این تطویل پذیرفته است، تطویل مردودی نیست، نمیشه بر مصنف اشکال کرد. پس تقسیمی که مصنف کرد و راهی که مصنف رفت مطابق حاجت بود، بلکه مطابق واقع بود. یعنی تنها مطابق حاجت نیست، مطابق واقع هم هست، حرفاش همه درست بود. پس تطویل لابد من بود. نمیشه اعتراض کرد در مصنف که چرا طول دادی، راه کوتاه‌تر در کار بود. حالا بعدا به راه کوتاه‌تر شما میپردازید، ولی فعلا این که گفتید تطویل ممنوعه، معلوم شد که ممنوع نیست. مصنف باید این تطویل رو مرتکب میشد. تطویلیست مطابق حاجت، بلکه مطابق باقی. ولی فاضل اشاره با سرخط نوشته بشه، ما کتاب اون پشتر همون حرفا نوشته خیلی خوب نیست. این مطلب جدیدیست، مربوطه به کل فصله. دیگه حرفای ما تمام شد. این در فاضل اشاره تتمه و به منزلت ذالک نیست، تتمه خود فصله. در فاضل اشاره یعنی فخر رازی نسبت داده حاضر بیان را، یعنی بیانی رو که مثلا نسبت این فصل دوازه هم برای اثبات لازم بیان آورده، این بیان رو نسبت داده الى تطویز. چرا نسبت داده به تطویز؟ چون توجه نکرده که مصنف باید مترجب این تطویز می شده، به دو جهت باید مترجب می شده. لأنهو چرا نسبت داده است مصنف رو به تطویز؟ لأنهو یعنی لأن الفخر، لأن فاضل اشاره لم یعتدر، یعنی ملاحظه نکرده محاذاته لأقسام العلوم را، یعنی ملاحظه نکرده که مصنف خواسته محاذات لازم را با اقسام علوم را رعایت کنه، یعنی خواسته این دو تا را برابری بده، محاذات یعنی برابری، خواسته لازم را مقابل اقسام علوم قرار بده و برابر اقسام علوم بگیره، بگه اقسام لازم برابر است با اقسام علوم، هر چقدر تعداد لازم باشد همون تعداد مسائل داریم، یعنی هر قسمی برای هر تعداد اقسامی که برای لازم داشته باشید همون تعداد اقسام رو برای علوم داریم، که اینا رو توضیح بدم. مصنف بله فخر رازی اعتبار نشده محاذات بله لم یعتبر محاذاته لاقسام العلوم، اعتبار نکرده، این توجه نکرده به محاذات این لازم لاقسام العلوم، که لازم برابر بشود مقابل بشود با اقسام علوم و همون اقسامی رو که در علوم هست پیدا کند. این یه جور معنی که زمیر محاذاتهی برگردد به لازم. یه جور دیگه هم میشه معنی کرد، زمیر رو برگردیم به مصنف، لم یعتبر که مصنف داره اعتبار، لم یعتبر این که مصنف برابر قرار میدهد اقسام لازم رو و اقسام علوم، هر دو جور معنا درسته. بنابر معنای اول که ضمیر محاذاته برگرده به لازم، اضافه محاذاتهی به ضمیر از قبیل اضافه مصدر به مفعوله. بنابر دوم که ضمیر برگرده به مصنف، اضافه محاذاتهی از قبیل اضافه به فاعله. شما چه اضافه به فاعل بگیرید، چه اضافه به مفعول بگیرید، باید یکیش رو تقدیر بگیرید. اضافه به فاعل گرفتید مفعول و تقدیر بگیرید، اضافه به مفعول گرفتید فاعل و تقدیر بگیرید. بالاخره مصنف برابر قرار داده اقسام لازم رو با اقسام علوم، این یک. و مأخذ البراهین، یعنی مصنف باز این اقسام علوم رو در همه مأخذهای براهین ملاحظه کرده، چه مأخذ اول چه مأخذ دوم، و در هر دو مأخذ به مطلوب خودش که لازم بیانه رسیده. پس مصنف دو تا کار خواسته انجام بده، یکی کارش را و تقسیمش را برابر با تقسیم علوم قرار بده، یکی این که مدعاش را در هر دو مأخذ برهان جستجو کنه، لذا مطلب طول کشید. بل مطابقتهی للوجود، این بل مطابقتهی للوجود اچه بر محاذاتهی لاقسام العلوم و مأخذ البراهینه. فخر رازی توجه نکرده که کار مصنف محاذیست با اقسام علوم و مأخذ البراهین، بلکه مطابق است با وجود، یعنی مطابق است با خارج، یعنی مطابق است با واقع. کار مصنف کارش مطابق واقع، نه اینکه از خودش در آورده باشه. حالا اینطور نیست که محاذاتی که مصنف لاقسام العلوم و مأخذ البراهین داشته باشه یه امر منظراری باشه، یه امر مطابق واقعی. عرض کردم چرا مطابق واقعی؟ چون شما لازم رو تقسیم میکنید بعد علوم تقسیم میشه، پس تقسیم علوم تابع تقسیم لازمه، بنابراین میتونیم تقسیم لازم رو مقابل تقسیم علوم یا تقسیم علوم رو مقابل تقسیم لازم قرار بدیم. اینجا با هم مرتبطن، این دو تقسیم با هم مرتبطن. و همچنین در مأخذ برهان لازمی که شما به دست میارید اگر لازمه با واسطه باشه تو مأخذ برهان روشن میشه. وقت تو مأخذ برهان که آمدیم لازمه با واسطه رو در یه جا لازم بی واسطه میکنیم، چون که دیدیم در جلسه گذشته توضیح دادیم که لازمی که نسبت به اصغر با واسطه بود یه جا بی واسطه‌اش کردیم، این نسبت به اکبری نسبت به اوسطی انصار زاد بی واسطه‌اش کردیم، بالاخره لازم بیان رو در آوردیم هم در مأخذ اول هم در مأخذ ثانی. و این امر مطابق واقع بود، یعنی چیزی نبود که ما از خودمون در آورده باشیم، بالاخره یه چیزی بود که واقعیت داشت. پس فخرازی ملاحظه نکرده که کار مصنف محاذی اقسام علوم و مأخذ براهین است بلکه مطابق با وجود است. دقت کنید یه مطلب دیگری به ذهن میرسه که از آن چه گفته شد بهتر به نظر میاد، و اونه که ضمیر محاذاتهی رو به حاضر بیان برگردونی و ضمیر مطابقتهی رو هم همچنین به حاضر بیان برگردونی. مطلب عوض نمیشه، فقط مرجع ضمیر راحت تر میشه. اینطور بگیم لأنه یعنی فخر رازی ملاحظه نکرده که این بیان محاذی و اقسام علوم و مأخذ براهین است، بلکه ملاحظه نکرده که این بیان مطابق وجود است، یعنی مطابق خارج است. ببینید خیلی عبارات جاهتر معنی شد، اگر تو معنی اولم که یادم معنی خوبی بود، هم درست هم خوب، اما این معنی دوم معنی واضحتر و راحت تریه که ملاحظه نکرده که این بیانی که مصنف کرده به محاذات اقسام علوم و مأخذ براهینه، بلکه مطابقت با وجود داره. ضمیر اگه به بیان برگردیم، ضمیر هر دو رو هم محاذاتی رو هم مطابقتی رو عبارت راحت تر معنا میشه. خب تمام شد. مطلب اول که نسبت دادن به تطویل بود و اشکال بر مصنف بود به این که شما تطویل دادید، این مطلب با جوابش روشن شد. اما مطلب دوم، فخر رازی ادعا داره که یک دلیل نزدیکتری داریم که به مدعا خیلی نزدیکتر از این دلیل که مصنف دست پیدا مطرح کرده. دلیل مصنف مقدماتی طولانی داره تا ما رو به مدعا برسونه خیلی طول میکشه، اما یک دلیل دیگری ما میتونیم بیاریم که مقدماتش کوتاه‌تر باشه و راهش به مطلوب قریب‌تر باشه، نه این راه طولانی. اون راه قریب رو مطرح کرده و بیانش اینه. قبل از این که بیان فخر رو عرض بکنم یه مقدمه باید ذکر بکنم، چون مقدمه در ذهنتون باید باشه تا کلام فخر رو کاملا متوجه بشه. اون مقدمه اینه که هر ملزومی اقتضا دارد لازم رو، هر جا پای ملزوم و لازم به میون آمد بدانید که پای اقتضا هم در میان هست، یعنی ملزوم لازم رو اقتضا میکنه. حالا اگر ماهیت من حیث هویه لازمی داشته باشد، همین ماهیت من حیث هویه اقتضا میکنه. اگر ماهیت مثلا با وجود خارجی لازمی داشته باشد، ماهیت با وجود خارجی با همدیگه اقتضا میکنه، یا اصلا بفرمایید وجود خارجی اقتضا میکنه. اولی که مقتضیش ماهیت من حیث هویه‌ای است میشه لازم الماهیت، دومی که مقتضیش ماهیت به علاوه وجود است میشه لازم الوجود. ولی بالاخره فرقی نمی کنه، در هر دو قسم اون ملزوم مقتضیست، اون لازم مقتضا. پس ملزوم اقتضا دارد لازم رو. این یه مقدمه که همه جدا توجه داشته باشید بشه که ملزوم مقتضی لازم است و هر جا ملزوم و لازم باشد اقتضا هم هست. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد، فخر رازی اینطور میگه، میگه شما ماهیت من حیث هویه‌ای رو ترک کنید، جهاز کنید. درباره این ماهیت ما یکی از دو سوال میتونیم داشته باشیم، یعنی دو تا سوال میکنیم، یکیش باید درست باشه. آیا این ماهیت اقتضا میکند چیزی را یا اقتضا نمیکند چیزی؟ اگر بگید اقتضا نمیکند، پس این که این ماهیت ملزوم باشد و اون یکی لازم باشد انکار میشه. اگر شما اقتضای ماهیت رو انکار کنید و بگید که ماهیت اقتضا ندارد، لازم میاد که ملزوم بودن ماهیت و لازم بودن اون لازم رو انکار بکنید، چون اصلاً هر جا لازم و ملزوم بود اقتضا هست. اگر شما اقتضا رو برداشتید، پس لازم و ملزوم رو برداشتید، در حالی که فرض کردیم این لازم لازم ماهیته. اگه لازم ماهیته نمیتوانی اقتضا رو برداری، بعد اقتضا رو بذاری باشه. پس این فرض که بخواهی اقتضا رو نفی بکنی خود فرضه، چون فرض کردی که ماهیت ملزوم است، ماهیت من حیثیه و این شی لازمشه. خب اگر گفتی قبول کردی که ماهیت مقتضی اون شیعه، به این فرض پابندی. اما اگر نه، قبول نکردی و معتقد شدی که ماهیت مقتضی این شی نیست، اقتضای نسبت به این شی نداره، در این صورت شما لازم بودن اون شی رو انکار کردی، در حالی که از اول فرض کردی لازم است. پس انکار اقتضا خلف فرض رو به دنبال دارد. یعنی اگر شما انکار کنید اقتضای ماهیت رو، لازمش اینه که اون چرا که فرض کردید لازم است لازم قرار ندهید، اون ماهیتی هم که فرض کردید ملزوم است ملزوم قرار ندهید، این خلف فرضه. پس نفی اقتضای ماهیت باطل است، به خاطر اینکه منجر و منتهی به خلف فرض میشه. ناچار باید اون فرض اول قبول کنید که اقتضا هست، اقتضا هست، ماهیت منحل شهیه یا داریم، لازمش هم داریم. میخوام بگیم این ماهیت منحل شهیه اقتضا کرده اون لازم بود. خب خوب دقت کنید ببینید ماهیت منحل شهیه مطرحه، ماهیت منحل شهیه اقتضا کرده لازم رو. ماهیت منحل شهیه یعنی دیگه چیزی دیگه لازم نیست، چیزی دیگه دخالت نمی کنه، خود ماهیت منحل شهیه به تنهایی این لازم رو اقتضا میکنه. خب اگه اینطور باشه دیگه لازم میشه لازم دلیل که واسطه نداره، یه ماهیت هست که ملزوم است، این هم میشه ای که لازمه، چون ماهیت منحل شهیه اقتضا میکند این لازم رو، دیگه واسطه نمیخواد. نمیخوام بگیم ماهیت با کمک این زمینه اقتضا میکند، این که از فرض بیرونه. فرض ما این بود که ماهیت منحل شهیه میخواد اقتضا کند. پس اگر لازم لازم ماهیت است، ماهیت منحل شهیه او را اقتضا میکنه، دارم مثلا تکرار میکنه، خلاصه گیری میکنم چون اصل مطلب روشن شده، میخوام خلاصه گیری کنم که اون چه که روشن شده تو ذهن جا بگیره. پس اگر ماهیت این منحل شهیه این لازم رو دارد، که فرضم همینه که ماهیت منحل شهیه این لازم رو دارد، اگر این چنین است یکی از دو حال اتفاق میفته، یا این ماهیت مقتضی این لازم است یا مقتضی نیست. اگر مقتضی بگید مقتضی نیست، خود فرض لازم میاد، یعنی این چرا که لازم فرض کردید دیگه لازم نیست، اون چرا که ملزوم فرض کردید دیگه ملزوم نیست و خلف فرض باطله. پس این فرض که ماهیت مقتضی نباشد باطله. فرض اول واقعی میمونه که مقتضی باشد، پس ماهیت مقتضی این لازم هست. اما چطوری مقتضیه؟ همونطور که اصلی ماهیت منحل شهیه مقتضی، مقتضی بودن ماهیت منحل شهیه یعنی واسطه نداشتن. پس ملزوم بدون واسطه این لازم را اقتضا می کند و لازم بدون واسطه بر این ملزوم هم می شود. چنین لازمی که بدون واسطه هم شود و بدون واسطه از جانب ملزوم اقتضا شود، لازم دلین است. پس یا شما در هر لازم ماهیتی یا باید اقتضا رو منکر بشید میشه خود فرض و باطل، یا باید اقتضا رو قبول کنید که شما رو منکر میکنه به لازم دلیل. ببینید چقدر راحت ما به لازم دلیل رسیدیم بدون زحمت. فقط ماهیت منحل شهیه رو نسبت به لازم ماهیت، نه نسبت به لازم وجود، نسبت به لازم وجود ماهیت منحل شهیه مقتضی نیست، ماهیت به علاوه وجود مقتضیه. همون که عرض کردم ماهیت لازم نسبت به لازم ماهیت، ماهیت منحل شهیه مقتضیه. اگر این ماهیت منحل شهیه لازمی دارد که ما اسمش لازم ماهیت می‌ذاریم، پس مقتضی اون لازمه. شما در این حالت یا اقتضا رو قبول میکنید یا اقتضا رو قبول نمیکنید. اگر اقتضا رو قبول نکردید لازم نیست که اون چرا که فرض کردید باطل کنید، یعنی لازم و ملزوم رو که فرض کردید باطل کنید و این درست نیست، خلف ورزه. و اگر هم اقتضا رو قبول کردید که هر چرا اقتضا شما رو به لازم بیان میرسونه، توجه میکنید دلیل دو تا فرض بیشتر نداره، یه فرضش رو باطل میکنیم یه فرضش اثبات میشه، با فرضی که اثبات شده ما به لازم و بیان میرسیم. این همه راه طولانی لازم نبود، به همین راه کوتاه میتونستیم شما به مدعای خودتون که لازم و بیانه برسیم. بله، ماهیت من حیثهی است. ببینید یه رختی
لازم
بگوشیم
در
ماهیت نه لازم هم نه خیلی حالا هست میکنم. ببینید آیا سوال شما اینه که آیا برای ماهیت من حیثهیه لازمی هم داریم یا نداریم، با این که لوازم در فرض وجود بار میشوند. ماهیت در اون مقام تقرر ماهوی مقدم هاشو داره و در ظرف وجود لازمشو داره، در وقتی که معدومه هیچی نداره، مقدم هم نداره لازم هم نداره. اما توجه کنید دو تا مطلب داریم، یکی این که ماهیت در ظرف وجود لوازمش را دارد، دوم این که ماهیت مقیدن به وجود لوازم را دارد. این دو تا مطلبه، با هم یکی نیستن. ظرف با قید فرق میکنه، یه وقت میگیم که ماهیت در ظرف وجود این لازمه داره، یه وقت میگیم ماهیت در صورتی که مقید به وجود شود این لازم رو داره. مثلا حرارت برای ماهیت نار لازمه، اما نه هر ناری، نار مقید به وجود این لازم رو دارد، نار ذهنی نار مقید وجود خارجی این لازم رو دارد، نار ذهنی لازم نداره، نار ذهنی حرارت نداره، نار مقید به وجود خارجی حرارت داره. پس در اینجا نار مقید به وجود حرارت داره و اگر این قید رو بردارید و بنابراین این حرارت لازم ماهیت نار نیست، لازم وجود ناره. حالا شما یه لازم ماهیت پیدا کنید، زوجیت عربه رو تصور کنید میبینید زوجه، تو بیرون موجودش کنید میبینید زوجه. پس این زوجیت نه لازم وجود خارجی است نه لازم وجود ذهنی است، چون اگه لازم وجود خارجی بود در وجود ذهنی پیداش نمیشد، اگه لازم وجود ذهنی بود در وجود خارجی پیدا نمیشد. حالا که میبینیم در هر دو وجود پیدا میشه، معلوم میشه لازمی شدن از دو وجود نیست، بلکه لازم خود ماهیت، لازم خود ماهیت است در ظرف وجود، دقت کنید، مقید به وجود نیست. یعنی اینطور نیست که ماهیت مقید به وجود زوجیت داشته باشه و خود ماهیت زوجیت نداشته باشه، بلکه خود ماهیت هم زوجیت داره، منتها خود ماهیت زوجیت رو در ظرف وجود داره. یعنی اگه ماهیت موجود شد، حالا چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی، میتواند این زوجیت رو داشته باشه. ماهیت معدوم یعنی ماهیت اربعه در حالی که معدوم باشه هیچی نداره، مقدماتش هم نداره، چه برسه به زوجیت که لازم میشه. پس ماهیت در ظرف وجود یعنی با فرض وجود این لوازم رو دارد، ولی لوازم مال وجود نیستن، چون وجود رو قید قرار ندادیم، لوازم مال خود ماهیت هم. پس لازم ماهیت لازمیست در ظرف وجود، ولی لازم وجود لازمیست به قید وجود. این دو تا من فرق میکنن و ما لازم ماهیت رو داریم مطرح میکنیم. لازم ماهیت لازم خود ماهیت، لازم ماهیت من حیثهی است، ولو ماهیت در ظرف وجود، ماهیت در ظرف وجود میتونه باز من حیثهی باشه، یعنی ماهیتی که الان موجوده و شما خود ماهیت رو ملاحظه میکنید، وجودش رو به عنوان قید ملاحظه نمیکنید. در خلاف نار که میخواد حرارت رو ایجاد کنه، شما حتما باید وجود خارجی رو قیدش قرار بدید، ولی حرارت درست نمیشه. اما در زوجیت اینطور نیست، زوجیت مقید به وجود خارجی نیست، در وجود ذهنی هم بر ماهیت باره. پس معلوم میشه که این زوجیت لازم ماهیته، لازم ماهیت منحصره، یعنی به وجود کاری نداره، فقط وجود ظرفه. یعنی ماهیت باید در ظرف وجود واقع بشود تا این لوازم برای ماهیت پیدا شود نه برای وجود. ولی اگر لازمی لازم وجود شد، لازم ماهیت میشود مقیدن به وجود، یعنی ماهیت مقیده به وجود این لازم رو پیدا میکنه. و در چنین حالتی دیگه لازم رو لازم ماهیت منحصریه نمیشود. الان فرض ما در جاییست که لازم لازم ماهیت منحصریه باشد. این لازم ماهیت منحصریه در ظرف وجود ماهیت، در ظرف وجود ماهیت لازم ماهیت است و مقتضای ماهیت است، نه در ظرف تقید ماهیت به وجود. احتیاج به تقید نداریم. بدون این که وجود رو قید قرار بدید میبینید که زوجیت حاصله. پس معلوم میشه زوجیت لازم ماهیت منحصریه یا مقتضای ماهیت منحصریه. خب اگر شما این لازم رو قبول کنید، یا اقتضا رو منکر میشید یا اقتضا رو میپذیرید. اگر اقتضا رو منکر شدید، باید این لازمی رو که فرض کنیم لازمه، فرض کنید لازم نیست، چون در جایی که اقتضا نباشه لزوم نیست. باید فرض کنید که این که لازم هست لازم نیست، این خود فرضی. باید فرض کنید اون چرا که ملزوم هست ملزوم، اون چرا که ملزوم گرفتید ملزوم نیست و اینم خود فرضی. ولی این که خود فرضی لازم نیاد، باید اون چه که اول قبول کنید، یعنی بگویید که ماهیت مقتضی این لازم هست. خب میگیم کدوم ماهیت مقتضی لازمه؟ ماهیت منحصریه مختصیه. ماهیت منحصریه یعنی تنها، یعنی واسطه نمیخواد. پس ماهیت منحصریه به تنهایی مختصی این لازم است، یا به تعبیر دیگر این لازم بدون واسطه محمول بر این ماهیت است. و لازمی که بدون واسطه اقتضا شود یا لازمی که بدون واسطه هم شود میشه لازم بیان. پس ما لازم بیان درست کردیم با همین بیان کوتاه، یعنی با این که ماهیت رو مقتضی لازمش دانستیم اولاً، بعد گفتیم این اقتضا رو یا قبول میکنی یا منکر میشی. اگر منکر شدی به خود فرد منتهی میشی، اگر قبول کردی که لازم بیان درست میشه. دیدید چقدر مختصر آمدیم وارد بحث شدیم و نتیجه مطلوبمون رو گرفتیم. فقط راهمون این بود که یک فرض رو باطل کنیم، اون فرض هم خیلی راحت با خود فرد باطل کردیم، فرض دیگه متعین شد. فرض دیگه که متعین شد عبارت از این بود که لازم بشه و لازم بیان، به این ترتیب لازم بیان ثابت شد بدون احتیاج به تفصیل. این حرف فخره. میگه شما اگه اینطور استدلال میکردید راحت مطلب رو فهمونده بودید، مختصرتر هم گفته بودید. و البرهان الذی اورده مبتداست، سخت بعد لیسه کما ذکره خبر. برهانی که فخر رازی آورده لیسا چمازه کرده، این برهان تام نیست. اونطور که او ذکر کرده، او ذکر کرده که اولا برهانیست تام، ثانیا برهانیست که با راه کوتاه ما رو به مقصد میرساند. ایشون فهمه اینطور نیست، برهان تام نیست. وقتی تام نبود اصلا ما رو به مقصد نمیرسونه، نه با راه کوتاه نه با راه طولانی. پس حرفتون باطله. شما دو تا مدعا داشتید، یکی اینکه این برهان تام نست که البته اینو تصحیح نکردید، ولی وقتی برهانی اقامه میکنید لازمه اقامه کردن اینه که تمامش میدانید، مگر اینکه بخواد باطلش کنید. ولی شما باطل نمیکنید این برهان رو، این برهان رو تازه پیشنهاد میکنید، پس معلوم میشه قبولش دارید. بنابراین وقتی این برهان رو ترک کردید، ادعا کردید که این برهان تمام است، گذشت از این ادعا کردید که این برهان با کوتاه ترین راه ما رو به مقصد میرسونه، ما میگیم این برهان شما تمام نیست. وقتی تمام نیست دیگه ادعای دوم میتونه باطل میشه، نمیتونه بگید با کوتاه‌ترین راه ما رو مقصد میرسونه، چون برهانی که تمام نیست اصلا به مقصد نمیرسونه، که برسونه این که برهان کوتاه برسونه یا بلند. خب حالا به چه دلیل برهان ایشون باطله؟ دارن که ایشون عرض میکنید، فقط خواستم عرض کنم که لیس کما ذکره خبر برای البرهان الذی اورده، برهانی رو که اورده یعنی ذکره فخر رازی ذکر کرده، و دعا فیه تقریب. این تقریب در مقابل تطویله، ادعا کرده در این برهان تقریب رو. تطویل یعنی مقدمات طولانی ما رو به مقصد برسانن، تقریب یعنی مقدمات کوتاه ما رو به مقصد برسونه. تقریب یعنی ما نزدیک باشیم با نتیجه و با طی مسیر کوتاهی به نتیجه برسیم. ادعا کرده که برهانی که من میگم تقریب داره، یعنی راهش کوتاهه، شما با کوتاه‌ترین راه در این برهان به مقصد میرسید. و عدم الاحتیاج، عدم الاحتیاج اصل بر تقریبه. ادعا کرده در این برهان تقریب را و ادعا کرده در این برهان که احتیاج به ذکر تفصل نداریم. اون برهانی که مصنف آباد ماما در جلسه گذاشته خوندینش، اون محتاج به ذکر تفصل بود. تفصل را آوردیم و گفتیم تفصل مستلزم دوتا خلف برزه، دلیل ادامه دادیم. پس دلیل همون که تواصل کردیم متوقف بر تفصل بود و محتاج به تفصل بود. اما دلیلی که سخت میاره ادعا میکنه که احتیاج به تسلسل، احتیاج به ذکر تسلسل نداره، که ما تسلسل رو ذکر کنیم از طریق بطلان تسلسل بخوام دلیلمون رو تمام کنیم. دلیل ما بدون احتیاج به ذکر تسلسل تمامه. پس برهانی که سخت ذکر کرده اون برهان رو و ادعا کرده در اون برهان تقریب رو، یعنی کوتاه بودن مسیر رو، و ادعا کرده در اون برهان عدم احتیاج به ذکر تسلسل رو و هوت با اون برهان این است. خب از کدام خبر برهان دارم؟ و اون برهان این است که ماهیت اگر استضا کند من حیثیه یک شیعی از لوازم خودش را، اگر استضا کند شیعی از لوازم خودش را، یعنی واقعا استضا می کنه چون لوازم خودشه. ببینید هم ماهیت مختزی، هم این مختزی که ماهیت هست من حیثیه است. هر ماهیت رو نمیگیم مختزی، اگر لازم لازم ماهیت باشه ماهیت من حیثیه یا مختزی شد، ولی اگر لازم لازم وجود باشه یا لازم چیز دیگه باشه واسطه لازم داره. ولی اگر لازم لازم ماهیت باشه چنانچه مفروض امام همینه، لازم اگر لازم ماهیت باشه ماهیت منهای صحیحه مختفیه، این لازم است نه ماهیت، بلکه ماهیت منهای صحیحه. و هو ان الماهیت ان اقتضت منهای صحیحه شیئا من لوازمها، اگر این ماهیت منهای صحیحه اقتضا کند، اگر ماهیت منهای صحیحه اقتضا کند بعضی از لوازمش را، شیء من لوازم ها، این لوازم ماهیت رو اختزا کند، اونم من حیثیه اختزا کند. سمق تزد حفه هو لازم ها به غیر وسط، آنچرا که چنین ماهیتی یعنی ماهیت من حیثیه اختزا کرده لازم ماهیتش بلا وسط، لازم ماهیتشون داره اختزا میکنه، بلا وسطشون من حیثیه داره اختزا میکنه، چون من حیثیه داره اختزا میکنه این چیزی دیگه به کمک نمیگیره، خودش به تنهایی داره اختزا میکنه، چون چیزی رو به کمک نمیگیره پس واسطه نداره. بنابراین وقتی اختزا میکند لازمی برایش هست، وقتی من حیثیه اختزا میکند اون لازم بلا وسط میگه، وقتی بلا وسط شد میشه لازم بگیره. و این لم تختزه من حیثیه شیعه، اگر ماهیت به همون جهتی که ماهیت هست یعنی بدون زمین زمینه اقتضا نکند شیعی رو، فهیه این ازن، یعنی ماهیت فهیه من حیثیه، پس ماهیت من حیثیه مستلزم شیعی نخواهد بود، در حالی که قد فرزد مستلزمتن، در حالی که فرض شده ماهیت مستلزمه و یه لازمی داره، لازم رو اول دارش فرض کردید، اگر اقتضا رو باطل کنید لازم رو باطل کردید، یعنی ما هو المفروض رو باطل کردید. و چون ما هو المفروض باطل نمی شود زیرا خلف فرض می شود و خلف فرض جایز نیست، چون ما هو المفروض باطل نمی شود پس این فرض دوم که لم تقتضی من حیثیه یا شیء است باطل می شه. وقتی فرض دوم باطل شد فرض اول که ان اقتضت من حیثیه یا شیء من لوازمها ثابت می شه، وقتی فرض اول ثابت شد حکمش که سمق تزد حفه و لازم ها به غیر وسطنه به دست میاد، حکم این لازم این است که لازم به غیر وسطه، لازم به غیر وسط بگنه، پس ما لازم بگنه پیدا کردیم. دقیقه این سخت چه کار شد؟ سخت اولا گفت این ماهیت منحصریه لازم دارد، لازمی دارد که لازم ماهیتی اینو مفروض کرد، بعد اون وقت حالا گفتش حالا چنین ماهیتی اون لازمش رو اقتضا میکنه یا نمیکنه، اگه بگیم نمیکنه پس لازم داشتنش رو باطل کردی در حالی که مفروضتون بود، خلف فرض لازمیه. اگر بگید نه اختزا میکنه، خب ماهیت منحی سویه داره اختزا میکنه، ماهیت منحی سویه یعنی بدون واسطه، پس واسطه دخالت نمیکنه، خود ماهیت تنها داره اختزا میکنه، بنابراین لازم ماهیت است بلا واسطه، لازم بلا واسطه بیانه، پس این لازم بیانه، دقت کنید که لازم بیان به دست آمد چقدر راحت بدون احتیاجی به طی اون مسیر طولانی که مصنف کرده. خواجه می فرماید که و برهانی که فخر رازی ذکر کرد و هو انمل ماهیت آخر و اون برهان عبارت از این بود که خوندیم، لیشه کما ذکره، این خبر برای در برهان لفی اورده هست، برهانی که ذکر کرده، برهانی که آورده اون چنان نیست که خود از ذکر کرده. دو تا مطلب داشت دیگه، اون چه که ذکر کرده بود دو چیز بود، یکی این که این برهان تمام است، اصلا اونو تفصیل نکرده ولی از کارش پیداست که برهان تمام میدونه، یکی این که این برهان تمام است، یکی این که این برهان تمام راه کوتاه تری رو تا مطلوب طی میکنه. ما جواب میدیم و اون ادعای اول باطل میکنیم، میگیم برهان تمام نیست. خب وقتی برهان تمام نباشد دیگه معنی نداره بگیم راه طولانی تر طی میکنه، ادعای دوم خود به خود باطل میشه. پس ما سعی میکنیم ادعای اول باطل کنیم تا ادعای دوم خودش باطل بشه. چطوری باطلش میکنیم؟ دقت کنیم چی عرض میکنیم. فخر رازی آمد گفت لوازم ماهیت که لازم ماهیت منحل سویهی هستن یا مقتضای ماهیتن یا نیستن. اگر مقتضا نباشن خوب فرض لازم میاد، پس باید مقتضا باشن، اگر هم مقتضا هستن بلاواسط مقتضا هستن، وقت لازم شد لازم باید که تمام حرف ها گفته شد. سخ ماهیت منحل سویه رو ملزوم گرفت و در موردش یک سوال مردد طرح کرد، گفت آیا این ملزوم مقتضی هست یا مقتضی نیست. ماهیت منحل سویه رو ملاحظه کرد، ملزوم داره یعنی لازم رو لازم ماهیت منحل سویه قرار داد، در حالی که ما در خارج لازممون منحصر لازم ماهیت منحل سویه نیست. اول ماهیت رو درست میکنی و دارش درست لازم درست میکنی، یعنی میگیم که لازم بعضی هاشون لازم ماهیت منحل سویه هستن یعنی لازم بلا واسطن، بعضی هاشون لازم ماهیت منحل سویه نیستن بلکه لازم ماهیت هم به قید وجود یا به قیدهای دیگر، که در این صورت اینها می شوند لازم با واسطه. پس دو قسم لازم در ابتدا پیدا می کنیم که یک قسمش شما نگفتی، شما از اول رفتید لازم ماهیت منحی سویه رو مطلع شدید، خب لازم ماهیت غیر منحی سویه هم داریم، لازم ماهیتی که لازم ماهیت منحی سویه نیست، لازم مثلا وجود ماهیتی، لازم یک قیدیست که همراه ماهیت باشه، اونم داریم، اونی شده ببشتی اسکنم. شما تمام اقسام لازم رو تو بحث نیاوردی، فقط از اول رفتیم سراغ اون که لازم ماهیت منحی سویه هست، خب ملازم هم که منحصر به این نیستن. بله در این تیور لازمی که شما رفتین سراغش دو تا سوال مطرحه که یه سوالش باطله یه سوال یک دو تا فرض مطرحه که یه فرضش باطله یه فرض متعینه و همون نتیجهی که شما بخواد میگیرید گرفته میشه، ولی در صورتی که لوازم ما منحصر باشن به لازم ماهیت منحی سویه و حرف شما درسته، ولی ما میدونیم که لوازم ما منحصر به ماهیت لوازم ماهیت منحی سویه نیست، ما از اول تقسیم میکنیم لازم رو به لازم با واسطه و لازم بی واسطه. وقت در لازم بی واسطه حرف شما تمامه، در لازم با واسطه که حرف شما تمام نیست. پس شما یک قسم از دو قسم لازم رو گرفتید و دلیل در او اجرا شد، این که کاری نداره که لازم بی واسطه رو گرفتید و ثابت شدید که بیانه، خب این خیلی راحته. شما باید همه اقسام لازم رو رسیدگی کنید، هم با واسطه شو هم بی واسطه شو، و مصنف این کار کرده، مصنف همه اقسام رو رسیده کرده، هم با واسطه شو هم بی واسطه شو، بی واسطه شو گفته ما رو به مقصود میرساند و مقصود ما رو ثابت میکنه، با واسطه شو گفته اگر با واسطه قائل بشی یه دفعه در مخز اول برهان قرارش میدن، یه دفعه در مخز دوم برهان قرارش میدن، به همون بیانی که جلسه گذشته گفتیم لازم بیان اصلیش بیرون میاره. پس باید راه مصنف رو راه شما راه غلطی. شما یه فرض از فرضهای لازم رو، یه قسم از قسمهای لازم رو از اول کنار گذاشتید، رفتید سراغ قسم دیگه، درباره اون قسم دیگه بحث کردید، به لازم بیان رسید. این که هنر نیست. شما باید در هر دو قسم بحث می‌کردید. اگر در هر دو قسم بخواد بحث کنید، دوباره هم نگاه طولانی مصنف رو باید بروید. پس راه طولانی مصنف لابد منه. این طور نیست که شما این راه طولانی رو بذارید کنار، به این راه مختصری باطل رو بردارید ارائه بدید. این راه مختصرتون باطله، چون باطله شما بالاخره بعد هم همین راه طولانی مصنف اعتماد کرد. لیسه تماز سرمو این برهانیشون فخر رازی ذکر کرده و تمام دانسته اولا و مختصر دانسته ثانیا، لیسه تماز سرمو این طور نیست که ایشون ذکر کرده، یعنی برهان تمامی نیست و در نتیجه مختصر هم نیست. وقتی تمام نامشه دیگه اصلا مختصر هم نیست. چرا تمام نیست؟ لأن القسمت فیها لیست و مستوفاتن، زیرا قسمتی که فخر رازی در لوازم اجرا کرده قسمت مستوفات نیست. ایشون فقط لازمه من ماهیت من حیثویه رو دیده، یعنی لازمه به لواسطه رو دیده. خب بله اون که بله نیست، اون لازمه با واسطه رو ندیده. اگه لازمه با واسطه رو میدید، حتما درباره لازم با واسطه باید بحث میکرد، یه جوری از توی اون لازمه با واسطه لازمه بی واسطه رو بیرون میکشید. اگه این کار انخواست بکنه همین راهی طولانی رو که مصنف رفته، لأن القسمه فی ها در لوازم، قسمتی که ایشون در لوازم اجرا کرد، لیست به مصطفات، قسمت تمام نیست که همه اقسام رو شامل شده باشه، بعضی از اقسام از تقسیم بیرون هست. فعین من اقسام ها ایزن ان یقال انها تقتضی لوازم ها. لأن القسمه فیها رو به ماهیت هم برگردونید خوبه. لأن القسمه در این ماهیت مصطفات نیست. شما فقط ماهیت من حیثویه رو لحاظ کردید و اون وقت لازمش رو بحث کردید. قسمت مصطفات نیست، یعنی ماهیت ما فقط ماهیت من حیثویه نیست. ماهیت میتواند من حیثویه باشد، میتواند با واسطه باشد. خب باید شما لازم هر دو تیر ماهیت رو حساب میکردید، نه لازم ماهیت من حیثویه تنها رو، در حالی که شما لازم ماهیت من حیثویه تنها رو ملاحظه کردید. بله، لان در قسمت فیهانی در ماهیت مصطفات نبوده، قسمت تامی که فراگیر باشه نبوده. فا این نمی نقصامه ها ایزن، یعنی از اقسام ماهیت ایزن، یعنی همون تکه ماهیت من حیثویه از اقسام ماهیت، یکی از اقسام ماهیت همین است که انها تقتضی لوازم ها، ماهیت اقتضا کند لوازم خودش را. لاشن لام من حیثویه هی هم من حیثویه هی هم ملاحظه نکنه، اقتضا نکنه، بلکه با توسط بعضن، بل بعضها به توسط بعضن، یعنی بعضی از لوازم رو به توسط بعضی دیگر بگیره، یعنی اول بعضی لوازم رو که لوازم ذاتشن بگیره، بعد به توسط اونها بقیه لوازم رو بگیره. وقت دو جور لوازم پیدا میشن، یکی لوازمی که مستقیما لازم ذاتشن و احتیاج به واسطه ندارن، یکی لوازمی که به توسط این لوازم قسم اول به دست میان که واسطه دارن. پس ماهیت دو جور لوازم داره. شما درباره یک لازمش بحث کردید، درباره یک لازمش بحث نکردید و این دلیلتون کامل نیست، به خاطر اینکه در تمام شقوق مفروضه نظر ندارید. در جایی که لازم با واسطه باشد، سه شق فرق می شود. وقتی ما میگیم شما لازم با واسطه رو در کلامتون لحاظ نشدید، معنیش اینه که این فشق رو لحاظ نشدید، یعنی مشکل بالاتر میره، بیشتر میشه. تا حالا میگفتیم شما ماهیتی رو که با واسطه لازمی رو استضا میکند ملاحظه نشدید، فقط یک چیز گفتیم ملاحظه نشدید. حالا وقتی این واسطه رو به سه قسم تقسیم میکنید، معلوم میشه شما سه قسم رو و سه شق رو رها کردید. پس به تمام اقسام نپرداختید. اولا گفتیم به تمام اقسام نپرداختید، گفتیم یعنی چون این یک فرض رو نگفتیم. حالا وقتی اون فرض رو به سه شکل تقسیم کردیم میگیم به تمام اقسام نپرداختی زیرا این سه شکل رو نگفتی، یعنی مشکل بیشتر میشه. اون سه شکل چیه؟ میبینید اونجایی که واسطه میخواهد لازم رو به ملزوم بچسباند سه حالت اتفاق میفته. یا این واسطه ها محتاج به واسطه دیگر هستن یا محتاج به واسطه دیگر نیستن. خودش یکی، این واسطه اول یا محتاج به واسطه های دیگر است یا محتاج به واسطه های دیگر نیست. خودش یکی کار رو تمام میکنه، یعنی لازم رو به ملزوم میچسبونه. یکی از این دو حاله، یا اینکه این واسطه خودش به تنهایی کار رو انجام میده یا به تنهایی کار انجام نمیده، احتیاج به واسطه دیگری هست. اونجایی که احتیاجی به واسطه دیگر باشد، باز دو حال پیدا میکنه. یکی این که این واسطه اول واسطه دوم را ایجاد میکند و ایجاب میکنه، واسطه دوم سوم را، سوم چهارم را حاصل شد، میره تا بی‌نهایت. یکی این که نه، تا واسطه دهم میریم، واسطه دهم در میگرده واسطه اول رو درست میکنه که دور میزن. پس وسائط اگر باشند دو حالت دارد، یا وسائطی هستن که تا بی نهایت میرون یا وسائطی هستن که دور میزنن. پس با اون یک قسمی هم که قبلا داشتیم زمینه کنید، مجموعی که سقس دوباره تکرار میکنن. اگر واسطه بخواهد لازمی رو به ملزوم دست کند، یا این واسطه واسطه واحده است یا واسطه متعدد. اگر واسطه متعدد باشد، یا این وسائط متعدد بر هم توقف دارند یا بر هم توقف ندارن، همچنان می روند. در قسم اول که واسطه واحد باشد، نه دورش نه تخصص. در قسم دوم که واسطه متعدد باشد و همچنان برود تفصیل. اون در قسم سوم که واسطه متعدد باشد و دور بزند دوره. در هر سه قسم واسطه دخالت میکنه. اما توجه کنید چطور ما میگیم اگر وسائط متعدد باشد دور یا تفصیل، این الان توضیح بدم. چون این واسطه اگر واسطه نخواهد، همونطور تنهاست، همون قسم اول میشه. اگر این واسطه دوباره واسطه بخواد، واسطه اول واسطه دوم رو لازم داره، دوم سوم رو لازم داره، سوم چهارم لازم داره، خاصه. اگر همینطوری برید تا اون آخر تسلسله، اگر بگید اولی دومی لازم داره، دومی سومی لازم داره، برید تا دهم، بعد بگید دهمی اولی لازم داره که برگردید میشه دو. خب فخرازی باید این فرضی رو که دارای فشقه نیز مطرح کند و در این فرض نظر بده، یا لااقل این فرض رو باطل کند تا لازم منحصر شود به لازم بلا وسط و نتیجه میگیری که لازم بلا وسط بیانه. یعنی ابتدا باید این فرضی رو که در مسئله میشد و خلاصی مطرح میکرد و ابطال میکرد، بعدن میرفت سراغ اون چه گفته. ایشون فرض رو، این فرض رو مطرح نکرده، یه سره رفته سراغ اون لازمی که لازم ماهیت من حیثیه باشه، اونو مطرح کرده، در بارش نظر داده و بالاخره به لازم و بیان منتهی شد. این کافی نیست، این دلیل کافی نیست. دلیل کافی اینه که شما به اون شکل دیگر هم توجه کنید و اون شکل دیگر چون واسطه دارد باید باطلش کنید. یعنی یه کار، همون کاری که مصنف کرد، مصنف توجه شدید که اونجایی که واسطه بود بالاخره بی واسطه‌ش هم درست کرد، با واسطه رو منتهی کرد به بی واسطه. شما هم همین کارو می‌کردید. این کارو نکردید، پس دلیلش ناقصه، یعنی متعلق واقعی نیست، زیرا شما به یکی از شغلی که در جهان فرض می‌شود پرداختید، به واقعی شغلی هم که فرض می‌شود نپرداختید، پس دلیل ناقص، یعنی ناظر به همین شغل نیست. بعضها به توسط بعضن، یعنی شکی داریم، فرضی داریم که ماهیت من حیثیه اختزای لوازم نمی کند، بلکه ماهیت اختزا می کند بعضی از این لوازم را به توسط بعض دیگر. حالا یا اون بعض دیگر را به توسط اون اولی اقتضا میکند که علی سبیل دور میشود، یا اون بعض دیگر رو به توسط سومی و سومی رو به توسط چهارمی و هاکذا اقتضا میکند که تفلسل میشود. اولین واسطه رو میگه ماهیت اقتضا میکند به لازم رو اقتضا میکند به توسط اولین واسطه. اولین واسطه رو اقتضا میکنه به توسط چی؟ به توسط واسطه دیگر که قبل از این واسطه اولی. اون وقت اگر بگید اون واسطه دیگر رو به توسط واسطه اول اقتضا میکنه دو لازم میاد. اگر بگید نه همینطور بدون بازگشت این واسطه اول رو اقتضا کرد به خاطر اینکه واسطه دوم اقتضا میکرده، دوباره بگید واسطه دوم اقتضا کرد به خاطر اینکه واسطه سوم اقتضا میکرده، همینطور پیش برید میشه تفصیل. دقت کنید در این دور تسلسل این مطلب مهمه که باید گفته بشه. البته بیان من ناظر به این مطلب بود ولی تصریح نکردم، چون تصریح نکردم احتمالا یه مقدار الهام داشته باشه، الان تصریح میکنه. ببینید ما میگیم ماهیت اقتضا میکند لازمش را به خاطر یک واسطه. این واسطه بین ماهیت و لازم واقع می شود. بعد میگیم که واسطه را هم اقتضا می کند به توسط واسطه دیگر. این واسطه دیگر کجا قرار می گیره؟ قبل از واسطه اول قرار می گیره، نه بعد از واسطه اول. یعنی بین ماهیت و واسطه واقع می شود، نه بین واسطه و لازم. هر چی واسطه را اضافه کنید یعنی واسطه قبل تر اضافه می شود، نه واسطه بعد اضافه بشه، واسطه های قبلی اضافه میشه. اینو توجه داشته باشید که حالا چه دور بخواد لازم بیاد، چه تسلسل بخواد لازم بیاد، واسطه وقتی تکرار میشه بین واسطه قبلی و ماهیت یه واسطه دیگر میاد، نه بین واسطه قبلی و لازم یه واسطه دیگر میاد. بله تختشی باید از اقسام از این فعین من اقسام ها، یعنی از اقسام ماهیت ایزن، یعنی همون تکیه که از اقسام ماهیت اقسام است که ماهیت من حیثویه اقتضا می کند لوازم اشیا، از جمله اقسام یه قسم دیگری هم هست و اون است که یقال انها یعنی ماهیت اقتضا می کند لوازم اشیا لاسین لا من حیثویه هیه. چه قسم اول بود؟ بلکه اقتضا می کند این ماهیت بعضها ها، یعنی بعضی از این لوازم رو به توسط بعضی لوازم دیگر. حالا یا علی سبیل دور اقتضا می کند، علی سبیل دور متعلق به یا تخصیص، یا علی سبیل تسلسل اقتضا می کند، یا علی سبیل لا علی سبیل احد ما اقتضا می کند. که اصلاً لا علی سبیل احد ما دستورت که واسطه یکی باشد، علی سبیل دور و تسلسل دستورت که واسطه بیش از یکی باشد. اونتا در دور واسطه محدود است و در می گردد، یعنی متوقف می شود در قبلی ها، اما در تسلسل واسطه نامحدود است و همین که پیش می رود بر نمی جرده. این روشنه. و ما لم یبطل حاضر قسم، حاضر قسم یعنی کدوم؟ یعنی اون ماهیتی رو که اقتضا کند لوازمش را لاکن لامن حیثه یهیه. این قسم رو باید فخر رازی باطل کند به هر سشقش، یعنی خود این قسم رو باطل کنه سشقش باطل بشه، یا سشق رو باطل کنه که این قسم باطل بشه. بالاخره مادامی که باطل نکند این قسم رو برهانش تمام نیست، را چون برهانش به همه جوانب مسئله نپرداخته و همه شقوقی رو که مطرحند و تصور میشوند مطرح نکرده، لذا برهانش تمام نمیشود. باید شقوق رو همه رو مطرح کنه، غیر از شق مطلوب همه شقوق رو باطل کنه و شق مطلوب رو متعین کنه تا برهان تمام بشه. برهان تمام یعنی این، یعنی برهانی که به تمام شقوق رسیدگی میکنه و غیر از مطلوب هر شقی هست باطل میکنه، اون وقت حق رو و صدق رو در اون مطلوب متعین میکنه. این میشه حاصل برهان، این برهان تمام. فخر رازی این کارو نشرده، یعنی تمام شقوق رو مطرح نکرده تا اینکه شقهای باطل بیرون بروند و شق صحیح متعین شود، چون این کار نشده برهانش ناقصه. خب مطالب امروز تقریبا آسونه، خیلی احتیاج به توضیح نداریم. من همین مقدارم که توضیح دادم شاید یه مقدار زیادتر گفتم. خب فصل 13 هم رو وارد میشیم. فصل 13 هم رو وارد میشیم. در فصل 13 هم میخوام اشاره کنیم به سومین قسم از اقسام ثلاثه محمود. یادتون هست که ما گفتیم محمود به سه قسم تقسیم میشود، یکی محمولی که ذاتی است، یکی محمولی که عرضی لازم است، یکی هم محمول سوم که الان میخوام دربارش بحث کنیم که عرضی مفارق است. پس در هر قضیه ما میتونیم یکی از این سه محمول داشته باشیم، محمولی که ذاتی موضوع، محمولی که عرض لازم است برای موضوع، محمولی که عرض مفارق است برای موضوع. حالا میخوام وارد این سوم قسم بشیم که محمولی است که عرضی مفارقه، یعنی اولا جزء ذات نیست، بیرون ذاته، پس عرضی است. ثانیا اینطور نیست که نتواند منصب شود از ملزوم، یا به تعبیر دیگر انفکاسش از ملزوم ممتنع باشد، اینطور نیست تا بشود لازم، بلکه جایز است از ملزوم مفارقت کند یا ملزوم از اون مفارقت کند. پس می شود عرض مفارق، عرضی مفارق. ما احتیاج داریم به این که برای عرضی مفارق مثال هم بزنیم. مثال می زنیم ولی وقتی رسیم عرض می کنم مثال رو. ولی یه چیزی در این نفر مصنف ذکر شده که ما باید اون رو توضیح بدیم. مصنف گفته که عرضی غیر لازم یا به تعبیر دیگر عرضی مفارق اونیست که ذاتی نیست و اونیست که لازم نیست. یعنی عرضی مفارق رو تبیینی نکرده، گفته اونی که ذاتی نیست اونی که لازم نیست میشه عرضی مفارق، بعدن توضیح بده. گفته آن چه که لازم نیست و آن چه که مقدم نیست بقیه محمولات هم، اونا همه می شوند عرض مفارق. پس گروهی از محمولات ذاتی هم، گروه دیگر لازم هم. محمولی که هیچ کدوم از این دو گروه نباشد، یعنی نه ذاتی باشد نه لازم باشد، ما بقیه محمولات هم که همگی عرض مفارق هم برای موضوعشون. نمیگه عرض مفارقم، میگه عرضیست که جایز از مفارقت کنه. حکم به مفارقت نمی کنه، حکم به جواز مفارقت می کنه. خواهد سوال می کنه چرا این کار کردی؟ چرا مصنف لفظ جواز رو آورده؟ میتونست بگه اونی که لازم نیست اونی که ذاتی نیست جمیع محمولاتیست که مفارقت می کنن. اینو نگفته، گفته جمیع محمولاتیست که می توانن این مفارقت کنن. این می توانن را یا یجوزه رو برای چی آورده؟ خواهد می فرماد که چون که این عرض مفارق رو در مقابل عرض ذاتی، در مقابل ذاتی و در مقابل عرض لازم قرار داده بود، ذاتی و لازم هر دوشون اینکنی بودن که نمی توانستند مفارقت کنن، انفکاکشون ممتنع بود. چون در اون طرف امتناع بود، در این طرف که مقابل اون طرفن باید مقابل امتناع باشد و مقابل امتناع جوازی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خود عرض مفارق مقابل است با اون دوتا، یعنی مقابل است با ذاتی و لازم. پس اگر این دوتا مقابلن حکمشون هم مقابل میشه. اگر در اون دوتا حکم کردیم به امتناع، در این یکی نمیتونیم حکم کنیم به وقوع، در این یکی باید حکم کنیم به امکان، چون وقوع مقابل امتناع نیست، امکان مقابل امتناع. نه که این دوتا قسم یعنی ذاتی و لازم از یک طرف و مقابل از طرف دیگر با هم مقابلن، یعنی خلاصه مفارق، مفارق مقابل است با ذاتی و با لازم، پس حکمش هم باید مقابل باشه. حکم اون دوتا امتناع، حکم این یکی جواز. علت این که مصنف در اینجا تعبیر به جواز کرده این است که خواسته قانون مقابله رو حفظ کنه، همونطور که در بین خود اینها مقابله هست بین احکامشون هم مقابله است، خواسته قانون مقابله رو حفظ کنه و حکم رو به طور مقابل ذکر بکنه. اشارتون الالعرضی غیر لازم، اشاره به عرضی غیر لازم داریم، یعنی عرضی که اولا عرضی باشه ذاتی نباشه، ثانیا غیر لازم باشه مفارق باشه. پس وقتی گفت عرضی ذاتی خارج شد، وقتی گفت غیر لازم لازم خارج شد، وقت منحصل میشه به معمول سوم که عرضی مفارقه. در عربی های قدیمی غیر الف لام نمیگرفت، العرضی و غیر لازم، ولی فارسی نویسا در سر و غیر الف لام رو داخل می کردن، خودشون هم می دونستن نباید داخل کنن ولی داخل می کردن به خاطر اینکه شبهه پیش نیاد. حالا به هر جه امروز عربی های امروز الف لام رو بر سر و غیر داخل می کنن، عربی جدید حالا چی شده که این کار رو می کنن نمی کنن، ولی قدیمی ها اجازه نمی دونن که الف لام بر غیر داخل بشه. الف لام بر
غیر
یعنی کسی که بفهمیم الغیر لازم صفته، چون اگه الف لام نمی آوردن صفتیت روشن نمی شد، کسی ممکن بود فکر می کنه مثل خبره، و این که شبهه پیش نیاد و معلوم بشه که الغیر لازم صفت هست برای العرضی الف لام می آوردن، یعنی جاهایی که احتمال شبهه می دادن الف لام می آوردن که شبهه در طرف بشه. شبهه یعنی اشتباه بین مثلا خبر و صفت، اشتباه بین مثلا صفت و حال و امثال ذلک، میخواستن اشتباه نشه و بفهمه طرف که این صفت الف لام میبادن که صفتیتش روشن بشه و اشتباه این پیش نهد. یعنی متاسیه بندر نشه من حالا عرض می کنم اجازه نمی دادن، ولی جدیدی اجازه می دادن. حالا جدیدی ها خب تابع اون کسانی هستن که در قدیم می شدن. حالا دیگه بحث عدالی شو به من نداریم، من از کنم که الف لام نمیگیره، ولی خود در نوشته های فارسی الف لام میگیره، نوشته های فارسی یعنی فارسی نویسا، فارسای عربی نویس، اصلا گفتم فارسای عربی نویس غالبا الف لام رو در سرقه داخل میکردن، خب خواهدن فارس عربی نویس رو بگیرن. مصنف میفرماد و اما المحمولی که لیسا به مقبلن و لا لازمن، محمولی که نه مقبلن است که قسم اول بود و نه لازم است که قسم دوم بود، این عبارت هست از جمیع محمولاتی که یجوز و یجوز رو توجه کنید، جمیع محمولاتی که یجوز هم یفارق الموضوع، جمیع محمولاتی که میتوانند از موضوع مفارقت کنند، اینها قسم دوم و قسم سوم محمولات هستند که نه ذاتی هستند و نه لازم. خاطر می فهمد انما لم یقل فجمیع المحمولات اللتی، فجمیع المحمولات اللتی تفارق هو، چرا نگفت تفارق هو، گفت یجوز ان تفارق هو، چرا یجوز آبود، انما لم یقل جمیع ما ادای محمول مقدم و لازم، جمیع محمولاتی هستن که تفارق هو، یعنی این محمولات مفارقت می کنن از موضوع، چرا نگفت جمیع محمولاتی که مفارقه از موضوع اند عرض مفارقن و محمول شبومن، چرا نگفت، چرا یجوز را بود، لأن مقابل ما یمتنه ان یفارق که لازم بود و ذاتی هم همینطور، ذاتی هم همینطور، ذاتی هم ما یمتنه ان یفارق بود، مقابل ما یمتنه ان یفارق یعنی لازم هو ما یجوز ان یفارق است، نه ما یفارق، ما یجوز ان یفارق در مقابل ما یمتنه ان یفارق قرار میگیره، نه اینکه ما یفارق در مقابل ما یمتنه قرار بگیره. خب تمام شد، این یک تحقیقی بود در عبارت مصنف که چرا یجوزو گفت و عبارت رو خالی از یجوزو نذاشت. مطلب بعدی اینه که عرض مفارق رو ما تفصیل میکنیم، چون عرض مفارق عرضی نیست که بالفعل مفارق باشه، همونطور که از عبارت مصنف برمیاد عرضیست که یجوز و انیفارق، یعنی میتواند مفارقت کند، بله مفارقت هم نکند، ممکنه یه عرض مفارق باشه تا ابد همراه معروضش باشه، ولی جواز مفارقت داره. همین اندازه که جواز مفارقت داره داخل در این محمولات قسم سوم میشه. پس این محمولات قسم سوم لازم نیست که حتما مفارق باشن، فقط بتوانن مفارقت کنن کافیست. حالا چه واقعا مفارقت بکنن چه نه، پس شامل دو جور عرض میشوند، یه عرضی که میتواند مفارقت کند و میکند، یه عرضی که میتواند مفارقت کند و هرگز مفارقت نمی کند. یعنی یه عرضی که دائما با معروف همراه هست، یه عرضی که موقتا همراه هست، شامل هر دو میشه. و تنقسم این اعراض مفارقه یا این محمولاتی که یجوز هم یفارق الموضوعات تنقسم به دو قسم، یکی به محمولی که یفارق یعنی جایز است مفارقت کند و مفارقت هم می کند، و یکی الا ما لا یفارق یعنی جایز است مفارقت کند ولی مفارقت نمی کند. و هو این قسم دوم که لا یفارق است، ما یدوم و مصاحبته، اتفاقا عرضیست، ما یعنی عرضیست که یدوم و مصاحبتش با معروض اتفاقا، اتفاقا یعنی نه لزوما، اتفاق به معنای احیانا نیست که مقابل دائما باشه، اتفاق به معنای بی سبب نیست، چون گفتیم هیچ امری بی سبب نیست، اتفاق در مقابل لزوم، یعنی مصاحبتش مصاحبت اتفاقی است، مصاحبتش مصاحبت لزومی نیست. تکون زیدن فقیرن طول عمرهی، مثلا این عنوان مثالی که ما گفتیم، خب فقر زید عارض، خود زید معروضه و فقرم یه عرض مفارقه، ولی اگر زید در تمام مدت و عمرش این عرض رو داشت، این عرض مفارق دائمه، عرض مفارق موقت نیست، عرض مفارق دائمه. قوله مفارقتن سریعتن آبتیتن، این مفارقتن سریعتن مفعول مطلق نوعیست برای یجوز ان یفارق، یجوز ان یفارق الموجود، چه جور مفارقتی؟ مفارقتن سریعتن آبتیتن تا آخر، که نحوه مفارقت رو توضیح میده، مفعول مطلق نوعیه. مفارقت عرض از معروض گاهی سریعه گاهی بطیه، مثلا برای سریع مثال میزنن به سرخی صورت که بر اثر خجالت به وجود آمده، این سرخی عارضیست که بر بدن وارد شده، ولی عارضیست که سریعا از بین میره، سریعا مفارقت میکنه، یه لحظه که گذشت خجالت تموم شد سرخی میشه. برای بطی مثال زدن به شباب، که شباب عارضیست برای انسان که این عارض از بین میره، منتها کند از بین میره، سریع از بین میره، چندی سال طول میکشه، در خلاف سرخی که سریع از بین میره. مثال زدن برای بله مفارقت رو گفت، گاهی گفتن سهل است گاهی اصل است، یعنی مشکله. مفارقت آسان رو مثال زدن به نوم که عرضیست که مفارقت میکنه و آسان هم مفارقت میکنه، خیلی راحت میشونه شما کسی رو بیدار کنید، وقتی بیدار کردین عرضی که عبارت از نومه از این مفارقت میکنه. یکی مفارقت، مفارقت سخته، مثل جنون، شخصی مبتلا به جنون شده میخواد جنونشو که عرض مفارق اوز ازش بگیرید، خب این سخته گرفتنش، داسمی نمیشه ازش گرفت. پس بنابراین بعضی ها مفارقت میکنن سریعا مثل سرخی خجالت، بعضی ها مفارقت میکنن بطیعا مثل شباب، بعضی ها مفارقت میکنن به آسانی مثل نوم، بعضی ها مفارقت میکنن به سختی مثل جنون. حالا مصنف ببینیم چیزی مثال میزنه، مثل کون انسان شابن، شباب عرضه، عرض مفارقه. بعض انسان مفارقت میکنه، اما مفارقتش بطیه. و شیخ هم این انسان پیرمرد، پیرمرد بودن هم عرضه، عرض مفارق هم هست، ولی سریع از مفارقته، زود مفارقت میکنه. چرا؟ چون پیری خیلی طول نمیکشه، منتهی به مرد میشه. میشه به عکسم گفت شاب بودن زود مفارقت میکنه، آدم حالیش نمیشه، خیلی زود میشه. شش بودن یعنی پیر بودن دیر میره، چون با مرد همراه آدم های لحظه به لحظه برش کند به نظر میشه. میتونی من بگید که مثلا چند تا مثال زدیم، نمیخواد بگه سریع و بطی، مثال در ایمان نزدیم، البته حتما با دیگه زده. میتونید بگید همینطوری تفنن در مثال، چند تا مثال پسی فرما بگید. خب بهتره که تفنن در مثال باشه و هر یکم به مناسبت آمده باشه. خب از خوبه هر دو من رو توضیح کنید، همطور که هست دادم توضیح کنید. شاب رو برای مفارقت سریع قرار بدید، شیخ رو برای مفارقت بطی. سهلتن رو مفارقت سهله رو مثال میزنه به قائم. قائم اگر میخواد قیامش را که عرض مفارقه مفارقت بدهد، یعنی قیام بخواد مفارقت کنه از انسان، خیلی زحمت نداره، راحت انسان میشینه یا میخوابه، خوابیدن یا نشستن خیلی راحت را پیش دادن و جالسن. اگر انسان جلوس داشته باشه و جلوس عرض او باشه، وقتی خواد از جلوس به حالت قیام در بیاد، خب یه خود سخت، چون انسان از جلوس بیشتر خوشش میاد تا از قیام، همونطور که از خوابیدن بیشتر خوشش میاد از جلوس. اول خوابیدن رو دوست داره، بعد جلوس و آخر سر قیامو. پس جلوس عرضیست که به سختی میتونه مفارقت کنه. تو به سختی دیگه نه، یعنی خیلی سخته، اون در مقابل قیام سخته، قیام آسون این سخته. خب این چهار تا مثال برای چهار نوع مفارقت. چهار اعتبار داشتیم: اعتبار سرعت، اعتبار بود، اعتبار سهولت، اعتبار عصر. برای هر یک پچ پچ مثال زدیم. خواجه میگه میتونی اعتبار رو جفت جفت کنی، سرعت با سهولت، سرعت با عصر، بود با سهولت، بود با عصر، که دوتا دوتا رو صفت مفارقت قرار بده. یعنی مفارقتی که دو صفت دارد، یکی سریع است و سهل، یا سریع است و اثر، بطی است و سهل، یا بطی است و اثر. در مثالی که قبلا در کلام مصنف بود، ما هر کدوم از این مثال ها رو مثال گرفتیم بر یک اعتبار. مثلا شاب رو مثال گرفتیم برای سریع تنها، شیخ رو مثال گرفتیم برای بطی تنها، قائم رو برای سهل تنها، جالس رو برای اثر تنها. خواجه میگه که میتونی این صفات رو ترکیب کنی، سریع رو با سهل ترکیب کنی، بشه سریعه سهله، که هم سریعن بره هم آسان بره. میتوانی سریع رو با اثر ترکیب کنی، که بشه سریعه اثره، یعنی هم سریع بره ولی مشکل بره. میتونی بخیر هم با این دوتا ترکیب کنی. پس ترکیبات هم ممکنه. یمکن ان یفرد سبع الاعتبارات، این اعتبارات چهارگانه که سرعت و بطی، سهولت و اسرف، اینا میشه با هم ترکیب بشن و اقسام مرکبی درست کنن، که چهار تا مثال داره. هر چهار تا خواجه مثال میزنه. فس سریعت و سهله، سریع رو یک بار با سهله ترکیب میکنی، یک بار با اثره، بکیر هم همینطور، یک بار با سهله مرکب میکنی، یک بار با اثره. چهار حالت وجود میاد، برای هر چهار تا مثال میزنه. اما سریع سهل یعنی فسریعت و سهله، یعنی عرضی که مفارقتش از معروض هم سریع باشد هم آسان باشد. چند نائم، چند نائم مثال میزنه به صاحب عرض. عرضش نومه، این نوم هم میتواند مفارقت کند از نائم سریعا، هم مفارقت کند به آسانی. خب سریع مفارقت میکنه، این دیگه خیلی طول بشه، یه چهار پنج ساعت بخوابه، دیگه اونم که مریضن یه خود بیشتر، بالاخره سریعه، چهار پنج ساعت خیلی نیست. سریع مفارقت میکنه، آسان هم مفارقت میکنه، مثلا راحت بیدار میشه. فالشریعت سهنه کنه و شریعت الاسنه کن مخفی علی، عرضی که سریعا مفارقت کند ولی به سختی مفارقت کند، مثل اون بیهوشی که عارض شخص میشه، شخص بیهوش میشه، این یه عرضیه، عرض مفارق هم هست، همیشگی نیست، این به آسونی به سرعت در طرف میشه، بیهوشی هم خیلی طول نمیکشه، چند دقیقه یا یه خورده مثلا کم و زیاد طول میکشه، اما با سختی رد میشه، با عسر رد میشه، یعنی زحمت داره، شما با تکان دادن بدن اون رو میتونید در حال قشی بیرون بیارید، در حالی که در با تکان دادن بدن او رو از خواب به آسانی بیرون میآوردید. پس این چنین عرضی شریعت المفارقه است، ولی مفارقتش اثر و مشکل است، مثل نفسی علیه، یعنی کسی که بیهوش میشه و دست و سر و رو آرز میشه. این دو قسم، قسم سوم در این دو قسم توجه کنید، سریعه رو ترکیب کردیم، یک بار با سهله، یک بار با اثره، حالا در قسم بعدی هم همین کار رو میکنیم، یعنی بقیه رو ترکیب میکنیم، یک بار با سهله، یک بار با اثره، برایشون مثال میکنیم، و بقیه اثر سهله یعنی اون عرضی که به کندی زائل میشود ولی آسان زائل میشود، میشه ساب، یعنی شباب ساب، شباب شاب عرضی که به کندی زائل میشه، در 20 سالی طول میکشه اما آسان زائل میشه، لازم نیست فشاری بیره، خود به خود داری میگه، خود به خود داری زائل میشه. والبقیعت الاثرت الجنون، اون عرضی که بقیع هست یعنی کند زائل میشه و وقتی هم میخواد زائل میشه، سخت زائل میشه، جنونه، یعنی انسانی که مبتلا به این عارض میشه، اگر چه این عارض عارض مفارقه و خلاص میکنه، ممکنه خلاص بشه، ولی زوالش طول میکشه، برای بعضی هم ممکنه تا اون آخر اون زائل نشه، بعد از مرگ زائل بشه، زوالش طول میکشه، سخت هم هست، زوالش مثل خواب نیست که راحت باشه، احتیاج مداوا داره، احتیاج پرستاری داره، خیلی چیزا میخواد تا برطرف بشه، عرض میکنم در بعضی هم اینقدر این عوامل پیدا نمیشن و برطرف نمیشه. تمام مثال هایی که خواجه برای ترکیب اعتبارات ذکر کرد همه به صورت مشتق بودن، چند نائم، چند مخفی علی، کشاب، فقط این چهارمی به صورت معناش مشتق نیست، مبدا استفاقی، کل جنون، ولی نسخه دیگه داره کل مجنون، نسخه دیگر از جهت هماهنگی بهتره، از جهت اینکه هماهنگ میشه با بقیه مثال ها بهتره، اما نسخه اول که جنون باشه از نظر محتوا راحت تره، یعنی اونایی دیگه هم دقت کردید، کم نائم رو ما عرضش عبارت از نوم قرار دادیم، مخفی علیه هم عبارت مرضش عبارت از بیهوشی قرار دادیم، اون شباب هم عبارت شاب رو هم عبارت از شباب قرار دادیم، یعنی خودمون تمام این مشتقا رو برگردیم این به مبدا استقام، حالا چه داره که این آخری رو مصنف خود مبدا استقام عضو کرده باشه تا ما لازم نباشه برش گردونی، و احتمال هم داره که مجنون رضا کرده باشه در اصلا از دو نسخه درستی، یکی از جهت محتوا داره بهتره، یکی از جهت هماهنگی بهتره، بله خلام یعنی نسخه بدل، یعنی نسخه به جای این نسخه قبلی، بدل اون نسخه قبلی، کلمجنون، این کلمجنون در یک نسخه بدل از کلجنون آمده، خه یعنی در یک نسخه، لان یعنی بدل از اون کلجنون آمده، نسخه بدل یعنی نسخه ای که به جای اون نسخه اول است. خب فصل چارده هم، این فصل چارده هم چیزی نداره بینم میخونیش، فصل چارده هم اینه که نقبن رو ما ذاتی نامیدیم، آنچه را که مقبن نباشد یعنی مقابل مقبن باشد مقابل ذاتی می نامیم، آنچه که مقبن نیست عبارت از لازم و مفارق، هر دو مقابل ذاتی هن، ما اسمشون هم مقابل ذاتی قرار میدیم. از نظر حکمی هر دو مقابل ذاتی هن، چون ذاتی مقابل هست اینا مقابل نیستن. پس به لحاظ اثر میبینید که مقابل همن، یکی مقابل نه یکی مقابل نیست، به لحاظ اسم مقابل هم قرارشون میدیم. اینو میگیم ذاتی، این دو تا رو میگیم عرضی. عرضی مقابل ذاتی است، همونطور که غیر مقابل 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 است. چون اثرشون مقابل هم است، اسمشون هم مقابل هم قرار میدیم. اون ذاتی گفته میشه، اون که مقابل هم است ذاتی گفته میشه. ما لیس به مقابل چه لازم باشد چه مفارق ما، چه عرضی گفته میشه. عرضی غیر از عرض است. عرضی همونطور که قبل من عرض کردم مشتقیست که میتواند هم شود، ولی عرض مبدع اشتقاق و نمیتونه هم بشه. البته حمله اشتقاقی میشه، اما حمله مباسط نمیشه، برخلاف عرضی که حمله مباسط میشه. مثلا فرض کنید وقتی میگیم الانسان نائمون، نائم میشه عرضی، الانسان نومون میشه عرض، نوم میشه عرض، نائم میشه عرضی. نائم رو به حمله مباسط میتونید هم کنید، نوم و حمله مباسط نمیتونید به معروض هم کنید، مگر اینکه به حمل زهو حملش کنید. از انسان زو نومه، یا حمل اشتقاقی مشتقش کنید هم کنید. ولما کان المقدم یسم مزافی هم، البته توجه کنید نومه که گفتن، نوعی که گفتم حمل نمیشه به حمل مباطات، اصلاً بر معروض هم نمیشه به حمل مباطات، بر مصادیق نوع به حمل مباطات هم میشه. اون از بحث بیرون. ما میخوام بگیم که عرضی به حمل مباطات بر معروض هم میشه، عرض به حمل مباطات بر معروض هم نمیشه. حمل بر معروض منظورمونه، حمل بر مصادیق که در هر دو هست، در هر دو میتوانند در مساجد خودشون به حمل مباطات هم بشن. اینی که گفتیم فرقی که گذاشتیم در جایی بود که حمله بر معروض بخون بشن. لما کان المقدم یا سما ذاتی، یا چون که مقدم ذاتی نامیده میشود، یعنی محمولی که مقدم موضوع است ذاتی موضوع نامیده میشه. سما یعنی سما محمولون که لیس به مقدمه، محمولی که مقدم نیست لازمن کانه و مفارقن، یعنی سبا اون کانه لازمن و کانه مفارقن، که این محمولی که مقدم نیست لازم باشد و نتواند از معروض منفک شود، یا مفارق باشد و بتواند مفارق منفک شود، در هر دو صورت فقط یسن ما عرضیین، گاهی عرضی نامیده میشه. البته اسمای دیم داریم، محمول هم میتونید بشت بگید، لازم هم میتونید بشت بگید، مفارق هم میتونید بشت بگید، به بعضی اسم لازم بگید به بعضی مفارق. چون اسمایی دیگه هم داره گفته فقط یسم، نگفته حتما باید عرضی به نامی رش اسم دیگر نگذارید، گفته گاهی عرضی میگیم. خب گاهی هم چیز دیگه میگیم، گاهی بشمیم به گروهیشون میگیم مفارق، به گروهیشون میگیم لازم، به همشون هم میگیم محمول. پس اسمایی دیگه هم داره، ولی گاهی یسم رو عرضی هست. و من هو ما یسم ما عرضن، از جمله عرضیات چیزیست که عرض نامیده می شود، و ما اون رو سنذکره در فصل چهارم از نهج دوم در کتاب ما صفحه 91 و 92 ما این عرض رو بحث می کنیم. عرضی به دو قسم تقسیم می شود، یکی ذات خاص یکی عام. نمین همایشن معرض ها، یعنی بعضی از این عرضی ها اون عرضیست که عرض نامیده میشن، عرض آم، عرض آم من عرضی به حساب میاد. شما سنش کرو قول ما سنشی گفته مایشن معرضن، اراده کرده به این عرض، عرض آم رو عرض که میگیم منظور اون عرض آم نیست. نه اگر عرض خاص باشه اونو باید به یکی توجیح بدیم، یعنی قید بیاریم. خب پس عرضی به دو قسم تقسیم میشه، یکی خاص یکی عام. بنابراین ساده است که بگوییم منهو، یعنی از جمله اقسام عرضی، عرض است اون چیزی است که عرض نامیده میشه، یعنی عرض عام. چون وقت عرضی بودنش و عرض عام رو اینا همه در همون فصل چهارم از نهج دوم میاد، که چون در اونجا به طور کامل در موردش انشاءالله بحث میکنیم، اینجا دیگه بیش از این مطلب نمیشه.